مهم نظامی، از جنگ های مهم اقتصادی و از جنگ های مهم تجزیه طلبی مسئولیت بداره. بله. پس این شعار امسال، امیدوارم مسئولین محترمی که به هر حال در حال رفتن به جلساتتون الان هستید و این رادیو رو دارید میشنوید، امیدوارم یک تلنگری باشد برای همه ماها که انشالله بتونیم شعار امسال رو از همین لحظه‌ای که داریم میشنویم به دنبال حلش باشیم. یک جمله آخرم عرض بکنم. ببینید عزیزان، الان چند نفر به نظرتون صدای من رو میشنوه؟ یه عددی است در کل کشور. یه لحظه نگاه گوشی موبایلاتون کنید، نشته مخاطبین. چند تا مخاطب توشه؟ بین 50 تا 2-3 هزار تا. امروز مخاطبین شما ممکنه نماینده مجلس باشد، ممکنه دکتر اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، ممکنه مسئول صیانتی فلان اداره باشد. همین الان گوشی تو بردار، اگر دقت نداشتی به چیزایی که قبلش گفته شد، بازپخشش انشالله تکرار میشه در رسانه‌های مختلف. این رو به صورت پیامک استوری که حق هر کد ملی بر اساس دستوری که آیت الله مجتبی خامنه‌ای حفظه الله دادند، به راحتی با منشور امام شهیدمون که 7% منابع جهان، 1% جمعیت جهان. این میشه اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد، اتحاد در اینکه یک گفتمان رو ما تبدیل به مطالبه کنیم و اینکه مسئولین محترم هم پای کارن به الحمدلله. این میشه چی؟ امنیت، وحدت، شکوفایی اقتصاد مقاومتی.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب مبشری عزیز. دو تا پیام رو رهبر انقلاب از زمانی که مجلس خبرگان رهبری ایشون رو به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردن صادر کردن که یکی بهتر از دیگری و همه ما دلگرم شدیم و امیدوار به آینده پر افتخار ایران اسلامی برای سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته آرزوی سلامتی و موفقیت و بهروزی و طول عمر داریم و تشکر میکنیم از جناب مبشری عزیز، استاد محترم حوزه و دانشگاه، که در برنامه نشانه حضور یافتید و در خصوص شعار سال با هم صحبت کردیم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از همه شنوندگان و حضرت عالی که اطاله کلام من رو تحمل کردید.
بفرمایید. خیلی متشکرم. خب شنونده های عزیز و ارجمند، از شما هم صمیمانه سپاسگزاریم که با برنامه خودتون ما رو همراهی کردید. در ادامه تعطیلات نوروز هم براتون بهترین لحظات رو آرزو میکنیم و در رأس همه دعاهای ما هم پیروزی رزمندگان اسلام باشه انشاءالله. خیلی متشکرم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمن، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشانم بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمن، همه ی جان و تنم بطنم 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 بطنم.
دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو و برنامه ایران سربلند، ما دقیقاً 37 دقیقه از ساعت 1 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم و آخرین گفتگوی من در این بخش با کارشناس محترم برنامه و شما دوستان خوب خواهد بود. آقای دکتر محمد قادری، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل رسانه و سیاسی، به شما سلام میکنم، سال نو رو تبریک میگم و خوش آمد عرض میکنم.
الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز و من هم اعیاد و تبریک میگم خدمت همه در خدمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من میخوام سه تا موضوع رو مطرح بکنم که ما حول این سه موضوع با هم دیگه انشاءالله بحث رو آغاز بکنیم. موضوع اول اینه که ترامپ اصلا هیچ چیزی رو گردن نمیگیره و به دنبال مقصر هست اگر چیزی رو نبره و اگر چیزی رو ببره همش از آن خودشه. الان به دنبال مقصر جنگ با ایرانه و بزرگترین شکست استراتژیک در این انتخاب و حالا هم افزایش شکاف بین اسرائیل و آمریکا. محور اول گفتگوی من با شما اینه که ترامپ هکست رو مقصر جنگ با ایران معرفی کرده و اینطور عامیانه گفته پیت، به نظرم تو اولین نفری بودی که این حرف رو زدی، تو گفتی بیا انجامش بدیم. این اولین موضوع. من دو موضوع دیگر رو هم خدمت شما مطرح میکنم.
بله، خب ببینید، در واقع ما وقتی الگوی رفتاری ترامپ رو حالا هم در 4 سال اول بین 2016 تا 2020 و بعد هم در 1 سال اخیر یعنی در دور دوم ریاست جمهوریش ارزیابی میکنیم و بررسی میکنیم، یک سری نشانه ها و مؤلفه هایی داره این الگوی رفتاری ترامپ که کاملا نشون میده که از نقطه نظر در واقع تحولات داخلی و بین المللی الان ترامپ چه شرایطی و چه جایگاهی پیدا کرده. معمولا وقتی ترامپ یک اتفاقی رو در واقع با هدف پیروزی و دست بالا داشتن انجام میده، عین یک قماربازی که در واقع اون داشته و هستی خودش رو قمار میکنه، اگر ببره معمولا به قول فهمش شما همه رو از آن خودش میدونه و سعی میکنه که عین یه آدمی که فکر میکنه مثلا دیگه قدرتمندترین و بالاترین آدم هست روی زمین، اون مدلی رفتار میکنه با یک تبختر و نخوت خاصی. نکته مهم اینجاست که ترامپ به دلیل اینکه در این جنگ از دو جنبه و از دو سو تحت فشار سنگین قرار گرفت و مجاب شد که بیاد وارد این جنگ بشه، یک سمتش جنگ طلبان صهیونیست بودند که نتانیاهو و دار و دسته او در اسرائیل کاملا مشهود هم بود، تلاش سنگینی رو کردن که القا بکنن که آقا ایران در نقطه ضعف قرار داره و ما اگر الان حمله بکنیم یک حمله کوتاه مدت 3-4 روزه با هزینه کم و میشه همه اهدافمون رو محقق بکنیم. دسته و جریان دوم جریان در واقع مزدور سلطنت طلب و تجزیه طلب بود که اینها هم تو همین چارچوب سعی کردن ترامپ رو مجابش بکنن که الان موقع حمله به ایرانه، که خب متاسفانه برخی هم در داخل هم داستان شدن با اینها در حوادث دی ماه و یک بفرمای جدی زدن به ترامپ که به نتانیاهو که بیا حمله بکن و ما هم اینجا در واقع پشتیبانی خیابانی می‌کنیم. همه اینها منجر به این شد که ترامپ با وجود اینکه خیلی ادعای دانستنش میشه ولی بدون هیچ شناخت و اشرافی در رابطه با فضای داخل ایران، فرهنگ و آیین و تمدن ایرانی، اون روحیه حماسی و شهادت طلب ایرانی، بدون توجه به اینها، بدون توجه به توانمندی های حتی نظامی ایران بیاد وارد این عرصه بشه با تلقی این که مثلا یک جنگ کوتاه مدت با هزینه کم رو میتونه انجام بده، امروزی که در واقع در باطلاقش گیر کرده و خیلی ها هم طی همین حالا هم قبل از جنگ هم در این جنگ از کارشناسان و تحلیلگران و اساتید دانشگاه در حوزه بین الملل و نظامی در جهان غرب هم در اروپا هم در امریکا هم در حالا فضاهای دیگه خیلی بهش تاکید کردن که این یک باطلاقش که داری پاتو در این مسیر میذاری. اما این خب دیگه کلش باد کرده بود دیگه، فکر میکرد که الان بهترین موقع است و میتونه این رو هم در کنار حالا اون موضوعات دیگه به اسم خودش بزنه و بعد هم این بار بیاد دیگه که من یک محور شرارت دیگه رو حذف کردم و دیگه این بار حتما باید صلح نوبل رو به من بدید. با یه همچین تلقی وارد ماجرا شده بود، طبیعی است که این عدم شناخت الان کاملا معلوم شده که چه در واقع اشتباهی این کرده. بعد میاد یک بار میگه که تقصیر جرد کوشنر و استیو ویتکاف بود چون اینا اطلاعات دقیق به من ندادن، یک بار میاد میگه که تقصیر هکست بود چون تلقی میکرد که مثلا الان ایران به لحاظ نظامی ناتوان. جالبه مثلا خود این هکست همه منتقدینش با یک کلید واژه ازش یاد میکنن و همیشه میگن پیت دائم الخمر. یعنی شما فکر بکنید مثلا وزیر جنگ ایالات متحده کسیست که همه به دائم الخمر بودن میشناسنش، بعد اون وقت این آدم میاد طراحی یک در واقع جنگ بزرگ میکنه که تمام مردم دنیا الان دارن تحت تاثیر قرار میگیرن از این جنگ، حداقل از نقطه نظر قیمت انرژی. یعنی این دنیایی که اینها درست کردن برای مردم، یک سمتش طرف خود ترامپ چند روز پیش تو مصاحبهش گفت که بهش گفتن خب چرا حالا مثلا حملات رو داری انجام میدی، گفت برای تفریح یه بخشیش.
خب کشتی ها و ناف های ما هم که غرق میکرد گفتن که به کار بگیریم، نمیدونم استفاده بکنیم و وزیر جنگش همین آقا گفته بوده که کیف میکنم، حال میکنم وقتی غرق میشه.
اینا حالا اینا باید اون کسانی عبرت بگیرن که حاضر شدن وایسن ببینن کشته شدن زن و بچه ایرانی رو ببینن و بعد به این تصور که حالا یک همچین آدم مذبذبی میاد فرضاً بر فرض محال مثلا ایران رو از دست مردمش و نظام جمهوری اسلامی خارج بکنه، وقت بعد تصورش اینه که دو دستی تحویل اینا میده. این خیلی جالبه، یعنی اونا چقدر احمقن، اونا چقدر رذلن که طرف وای میشه میگه ایراد نداره زیر ساخت ایران بخوره، مردمش هم حالا یه تعدادی هم کشته بشن فلان میشن، ولی عوضش مثلا این کشور تحویل ما میده. یعنی این اصلا یه ذره طرف عقل داشته باشه رفتار این آدم رو در ادوار مختلف ببینه میفهمه که اصلا همچین چیزی نیست.
آقای قادری این میشه رسانه دیگه، وقتی رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال و خود فروخته های مثل ایران اینترنشنال انقدر تبلیغ میکنن و حقوق از همین آدم های به گفته شما دائم الخمر میگیرند، کار رسانه است. اگر مردم ما مطالعه کنن، تاریخ بخونن، هیچ کجای دنیا آمریکا به نفع هیچ کسی یک قدم مثبت برنداشته.
کاملا درسته. ببینید اساسا یک وجه قابل توجه جنگ های نسل جدید که حالا بعضی در حوزه علم ارتباطات بهش میگن جنگ های موج چهارمی، در واقع اینها یک فرش قابل توجهش این هست که در حوزه جنگ های شناخت ادراکی تعریف میشه. یعنی ما در این جنگ های نسل جدید ترکیبی که توش هم حوزه سخت داریم، هم حوزه نرم داریم، هم حوزه هوشمند داریم، یک فرش قابل توجهش برمیگرده به حوزه جنگ های شناخت ادراکی. چرا؟ چون با یک هزینه بسیار کمتر شما رو میرسونه به یک اهداف بسیار بزرگتر. یعنی طرف میشینه اونجا شروع میکنه با چند تا شبکه و کانال رسانه‌ای، بعد یه مدتی جوری القا ایجاد میکنه و در واقع با ذهن طرف مقابل و جامعه هدفش رفتار میکنه که بدون اینکه بخواد مثلا لشکرکشی بکنه یا با یک هزینه بسیار کمتری این کار رو انجام میده، اما طرف مقابل دیگه خودش با ذهنیت خودش کمکش میکنه. یعنی اون نکته که بارها بارها ما از لسان رهبر معظم انقلاب، رهبر شهیدمون شنیده بودیم و قبلتر در بیانات حضرت روح الله هم زیاد شنیده بودیم که میفرمودن وقتی یک ملتی رو تحقیر کردن و اون رو از اهدافش بازداشتن، اون ارادش شکسته میشه و ملتی که ارادش شکسته بشه دیگه کاری لازم، یعنی خیلی ساده است که سوارش بشی. اتفاقی که در گذشته در بخش‌هایی از تاریخ ما در همین ایران مشهود بود، یعنی سلسله‌های و نظام مثل همین رژیم پهلوی که اون شما اون در واقع ضعف اراده و اون حقارت دربار رو در مقابل امریکایی‌ها وقتی می‌بینید، در مقابل مثلا انگلیسی‌ها که می‌بینید، بعد همین موجب می‌شد که طرف تمام داشته خودش رو به پای اونها می‌ریخت. بعد خودش و بعد تو خاطرات فرح دیبا هم هست میگه که ما تعجبمون از این بود که ما ساعت‌ها این هواپیما داشت اون آخر روی آسمان میچرخید، اینا اجازه فرود به ما نمیدادن که این پادشاهی که همه داشته و نداشتهش رو به پای اینها ریخته بره یه جا درمان بشه. و حتی اینا میدونید که اجازه ندادن که محمد رضا بخواد بره توی امریکا بشینه و بعد اونجا درمان بشه اون اواخر. بنابراین اینها در مقابل چشمان ماست، اما کارویژه رسانه اینه که سفید رو سیاه نشون میده، جلاد رو شهید نشون میده و شهید رو جلاد نشون میده، وارونه نمایی میکنه، اصطلاحاً مغلوبه میکنه تحولات و اتفاقات رو. و همون اتفاق میفته که طرف نشسته روزه داره میبینه روزه، ولی چون تلویزیون اینترنشنال و نمیدونم فلان رسانه و فلان شبکه اجتماعی میگه الان شبه، میگه حتما شبه دیگه، من نمیفهمم.
میدونید آقای قادری، کلمه انسان از نسیان میاد، یعنی فراموشکار. انسان خیلی زود فراموش میکنه، به خاطر همینه که ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره و همون سفیدی که قرار هست سیاه بشه سیاه نشونش میدن و همون سیاهی که قرار هست سفید باشه سفید نشون میدن. من میخوام محور دوم بحثمون رو هم، چون به خبر ساعت دو حدود 10 دقیقه فرصت داریم، یک نتیجه گیری خیلی خوب میخوام داشته باشم از صحبتهای شما، که محور دوم ما باز به گفته یکی دیگر از همین کارگزاران و روزنامه‌نگاران هست که البته انگلیسی هست، اون جونز، که گفته مشکل اصلی ترامپ، دونالد ترامپ، ایالات متحده است که به دلیل جنگی که او تصمیم به آغازش گرفته با بزرگترین شکست استراتژیک خود از زمان ظهور به عنوان یک ابرقدرت روبرو بوده. اما همه حاشیه ها را اگر کنار بگذارید، او در حال دست و پا زدن است تا از تأیید رسمی این واقعیت بنیادین فرار بکنه. یک محور دیگرم روزنامه اکونومیست گفته که شکاف بین اسرائیل و آمریکا در حال افزایشه. این دو محور رو هم مورد تحلیل قرار بدید، متشکر میشم.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما که ببینید واقعیت ماجرا برمیگرده به همون عدم شناختی که اینها داشتند. ببینید وقت معمولا در تاریخ شما سیاستمداران حرفه‌ای رو وقتی زندگی نامشون رو و اون رفتارشون رو مطالعه میکنید، آدم‌هایی هستن که هیچ وقت بیگدار با آب نمی‌زدن. حتی خونخوارترینشون هم اگر آدم حرفه‌ای بوده همیشه با حساب کتاب وارد جنگ ها شده. مثلا شما حتی در همون عرصه جنگ جهانی مثلا دوم هم شما مدل مثلا چرچیل یا روزولت اون موقع رئیس جمهور ایالات متحده بود، یا مثلا جوزف استالین در اتحاد جماهیر شوروی، وقتی زندگی اینا رو مطالعه میکنید اینا آدم های قابلی بودن در عرصه سیاست ورزی. بعدها هم خیلی ها در همین کشورهای غربی که سر کار اومدن آدم های قابلی بودن از نقطه نظر این که محیط اطرافشون رو و دشمنان خودشون رو، اونایی که حالا رقبای خودشون بودن، اینا رو درست به درستی میشناختن. از یه برهه‌ای اساسا جهان درگیر مسائلی شده که سیاستمدارانش به شدت افول کردن از نقطه نظر علم سیاست ورزی، مهارت سیاست ورزی، و همه چیز در واقع بستگی پیدا کرده به یک جریان‌های مخوف باندی که مثلا شما وقتی عضو یک جریان و یک باندی میشی ممکنه بتونی بیای به قدرت برسی. ترامپ از همین داستانه، یعنی یک جریانی است که اگر خاطرتون باشه همون اوایل در 2016 که بحث ترامپ مطرح شد خیلی در مورد این نکته صحبت میشد که خب اساسا ترامپ چه تجربه‌ای در سیاست ورزی داره. بعد شما ببینید که همین آدم‌ها میان الان در نقطه قرار میگیره که شما میدونید همین آدم الان به راحتی آب خوردن، یعنی بالاترین سطح دسترسی رو داره که در ایالات متحده دستور استفاده از بمب اتم بده، نمیدونم دستور هر دستوری رو که الان یعنی اختیار مطلق داره. بعد یک آدمی که هیچی رو حاضر نیست گردن بگیره، اصلا حرف نیم ساعت قبلش با نیم ساعت بعدش متفاوته. سه روز پیش میگه که من ایران رو از نقشه جغرافیا حذفش کردم، بعد دیروز میگه که ما داریم با اینا مذاکره میکنیم به جای خوبی میرسیم. خب اگه تو حذفش کردی پس با کی، با مثلا با کی داری مذاکره میکنی؟ یعنی یک همچین آدم متوهمیه. بنابراین خب این مدل رفتار کاملا رفتاری است که نشون میده در ساحت قدرت و سیاست اگر شما مهارت و دانش نداشته باشی همین میشه که جهان واقعا به قهقرا میره. حالا آیا بین اهداف و اون چیزی که اینا طراحی کرده بودن در کاخ سفید و در تل آویو واقعا اختلاف نظری وجود داره؟ ببینید این رو باید از نقطه نظر تاکتیک و راهبرد بررسی کرد. در راهبرد به نظرم اختلاف نظری وجود ندارد در نهایت امر، به این معنا که هم ایالات متحده هم رژیم صهیونیستی اینها رو ما باید در یک نقطه در واقع تعریف بکنیم، اون هم فرقه تروریستی صهیونیسم هست که هم حاکمیت داره بر کاخ سفید، هم حاکمیت داره بر رژیم صهیونیستی و خیلی از کشورهای دیگه، حالا یا با واسطه یا بدون واسطه. این فرقه تروریستی صهیونیسم در واقع یک مکتبه، خیلی چیز نیست. ممکنه مثلا شما میگی که آقا خب اونا که یهودی نیستن اصلا مهم نیست، ما تو این فرقه مسیحی صهیونیست داریم، حتی مسلمان صهیونیست داریم، بنابراین این فرقه است که داره کار رو جلو میبره. این فرقه هدف نهاییش نابودی مهمترین رکن محور مقاومت یعنی جبهه ایران برای گسترش در واقع توسعه طلبانه اهداف خودشه، همون اسرائیل بزرگ و تبدیل شدن به قدرت برتر در دنیا، که اینها پشت سرش هم انگاره های ایدئولوژیک و اعتقادی خیلی جدی وجود داره که اینا میگن آقا ما قوم برتر آخرالزمانیم و هیچ کسی نباید جلوی ما ایستادگی میکنه، هر کی جلوی ما وایسته باید خونش مباهه و قص الهازا.
بله.
اما یک نکته دیگه وجود داره و اون همینه که از نقطه نظر تاکتیکی بله،
تو یک دقیقه جمعش کنیم جناب آقای،
جریان حاکم بر امریکا اولویت بندی میکنه، در حالی که میگه که خب بالاخره ما اگر بخوایم به این هدف برسیم ممکنه مسیرهای متفاوتی داشته باشیم. یکیش مثلا الان وقتی زورش نمیرسه میگه آقا ما اصلا قرار نیست در ایران رژیم چنج انجام بدیم، تغییر حاکمیت انجام بدیم. اما جریان افراطی در اسرائیل کاملا برعکس این فکر میکنه و شما میبینید که نتانیاهو حاضر هر اتفاقی رقم بخوره اما اون فضایی رو که دنبالش هست بهش برسه. به نظر میرسه که در پایان این اتفاق اخیر که البته پایانش رو ما تعیین تکلیف میکنیم که چه اتفاقی بیفته، دچار یک همچین دوگانگی و شکستی بین این دو سوی این جبهه اون طرف باشیم که جریان افراطی صهیونیستی و جنگ طلب در اسرائیل خیلی همسو با ترامپ نخواد حرکت بکنه. این قابل پیشبینیه به دلیل اینکه در واقع اونها مطلقاً حاضر نیستن از این جنگ عقب بشینن، چون میدونن که این جنگ اگر بخواد با پیروزی ایران پشت سر گذاشته بشه تقریبا میشه گفت که ما باید اضمحلال اسرائیل رو.
بسیار متشکرم. بسیار متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید و سال خوبی داشته باشید. خداحافظ شما. بله دوستان عزیز شنونده، دکتر محمد قادری روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه، اینجا ایران تهران، رادیو گفتگو و ایران سربلند و خداحافظ.
ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد نام ایران ما. Sur mein Chor, sur mein Chor.